أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا والذين معينا حتى تسكنه أهلك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هم باید تبریک گفت و هم تسلیت. تبریک مناسبت عید سعید و قربان و عید قدیر که عید اکبر است و عید ولایت است، و هم باید تسلیت گفت به مناسبت این فاجعه بزرگی که در منا رخ داد، فاجعه‌ای در تاریخ اسلام کم نظیر اگر نگوییم بی نظیر است، فاجعه‌ای که نشانه بی‌لیاقتی بی‌کفایتی آل سعود دارد، اگر نگیم که نشانه اهمال عمدی مسئله حج و حاجیان از سوی این رژیم ستمگر است. امیدواریم خدای متعال روح شهدا رو، شهدای این حادثه رو با نبی اکرم مشهور کند، به مجروحین این حادثه شفای عاجل عنایت کند و کودنشون انشاءالله سالم باشند و از اونها خبر خوبی به همین ما برسد. و تبریک دیگری هم که باید گفت، تبریک مناسبت آغاز سال نو تحصیلی است. دست توسل به زیر عنایت ولی عصر میزنیم و از حضرتش استدعا داریم نظر لطفی به همه ما بکند و از خدا بخواهد این سال تحصیلی نو برای ما سال مبارکی باشد، بتوانیم از علومشون بهره‌مند بشیم با اخلاص، همراه با تقوا، همراه با صداد در قبول و عمل انشاءالله. ما در مباحثی که پیش از تعطیل داشتیم به این بحث رسیدیم، به بحث نصب حاکم از سوی رسول خدا برای دوران بعد از حیات رسول خدا. گفتیم از سوی رسول خدا نصب حاکم شده است و چنین نیست که جامعه اسلامی پس از رسول خدا به حال خود رها شده باشد، بلکه رسول خدا با ابلغ عبارات و با روشنترین جملات و در مناسبت‌های گوناگون مسئله نصب حاکم را اعلام کرده است. گفتیم این نصب حاکم به دو شیوه صورت گرفته است، یکی نصب عام است، یکی نصب خاص. منظور از نصب عام یعنی به کار گرفتن واژگان عام یا اوصاف عام، یا به عبارتی دیگر استفاده از عنوان مشیر برای دلالت بر منصوب. اون را که رسول اکرم منصوب کرده است برای حکم، برای حکومت، به دو شکل بر آن دلالت کرده است در مقام نصب. گاهی با استفاده از عناوین مشیره عامه، گاهی با استفاده از عنوان خاصی که منطبق بر خصوص منصوب شده است. بحث ما در نصب عام حاکم بعد از رسول بود. گفتیم ابتدا به این شیوه می‌پردازیم تا بعد به نصب خاص می‌پردازیم، به وعده‌ی نصب خاص اشاره کنیم. گفتیم عناوین عامه‌ای که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای دلالت بر منصوب برای حکومت از اون عناوین استفاده کرده است بر دو دسته اند. دسته اول عناوین کمی یا عنوان کمی، دسته دوم عنوان یا عناوین کیفی. در عنوان کمی اشاره کردیم به روایات متواتر بین مسلمین که فرمود الائمه بعدی یا الخلفاء بعدی 12، گاهی خلفا به کار برده است حضرت، گاهی الائمه به کار برده است، گاهی عبارت دیگری به کار برده است، گاهی ائمه است، گاهی خلفا است. این عبارات رو به کار برده و 12 تن بودن این خلفای بعد از خود رو رسول اکرم مورد تأکید قرار داده است. الائمه من قریش عددهم 12 یا الائمه 12 کلهم من قریش، الخلفاء من بعدی 12 کلهم من قریش و من بعدی 12 امیرا. با این عبارت های گوناگون ولی دلالت بر منصوبین بعد از خیش برمونه است با اشاره به عنوان کمی که همون 12 تن میشه. این مجموعی از ادله نسل رو بحث کرد. گفتیم نوع دوم از ادله نسل عام، ادله نسل عام نیست که با عناوین کیفی بر منصوب به نسل عام دلالت شده است. این عناوین کیفی عنوان اول رو بحث کردیم، گفتیم عنوان اول عنوان قرشیت است که فرمود الائمه تو کلهم من قریش، همون 12 تن رو فرمودن اما همه اونا از قریش هم قرشی هست. این عنوان عام اول عنوان مشیره، یعنی عنوان اشاره می کند به اون منصوبینی که از سوی رسول اکرم برای حکومت و برای خلافت نصب شده. عنوان دومی که بازم بحث کردیم قبل از تعطیل درباره این عنوان دوم، عنوان عالم یا فقیه بودن، عنوان علم و فقه، و این را هم گفتیم که هم در منابع دینی اهل سنت هم در منابع شیعه تأکید شده از حاکم باید عالم باشد، حاکم بعد از رسول اکرم عالم است، فقیه است، و روایات زیادی رو در این باب بیان کردیم. یه دو سه تا روایت جدید هست که این دو سه روایت رو در مباحث قبل از تعطیلی مطرح نکردیم، اینها رو هم اشاره میکنیم. روایات زیادی رو بحث کردیم، ما به اون روایتی که اشاره نشده است اشاره میکنیم. متقی هندی در کنز العمال از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند، فرمود العالم سلطان الله فی الارض، اونی که سلطان الهی است در روی زمین عالم است. این روایت رو متقی هندی در کنز العمال حدیث شماره 28673 روایت کرد. همین متقی هندی در کنز العمال روایت دیگری دارد در همین باب، می‌فرماید العلماء قاده، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت می‌کند که فرمود العلماء قاده المتقون ساده و مجالستهم زیاده، اگر کسی با اونها مجالست کند بر اون چیزی افزوده می شود، چیز تازه ای گیرش میاد، کمال جدیدی بر اون افزوده می شود. العلماء قاده، علما رهبرند. این روایت رو هم کنز العمال روایت میکند از رسول اکرم به سند رسول اکرم در حدیث شماره 28678. همچنین متقی هندی در کنز العمال از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند که فرمود العلماء امناء الله فی خلقه، حدیث شماره 28675. ما در گذشته گفتیم که هم در لسان قرآن کریم هم در لسان روایت خلافت و حکومت
به عنوان امانت الهی تعریف شده. در سوره شعرا وقتی خداوند معرفی می کند رسول خود رو به عنوان حاکم، رسول وقتی خود رو به عنوان حاکم از سوی خدا معرفی می کند میگن فاتقوا الله و اطیعون، انا ارسلنا نوحا، انا ارسلنا هودا، انا ارسلنا صالحا، شعیبا، همه اینها چی گفتن؟ هر بشون یک چیز بود، اتقوا الله و اطیعون، از خدا بپرهیزید و مرا اطاعت کنید. به تفصیل توضیح دادیم که این اطیعونی دلالت بر حاکمیت رسول دارد. اگر این دلالت بر حاکمیت رسول نداشت باید گفت اطیعوه، یعنی اگر رسول به عنوان مبلغ این اطیعونی رو میگفت باید میفرمود اتقوا الله و اطیعوه، اگر مبلغ بود نگفت است اطیعوه، گفت است اطیعونی. و گفتیم شاهد دیگر در همین سلسله آیات، آیات مربوط به صالح هست که فرمود فاتقوا الله و اطیعون ولا تطيعوا امر المفسدين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. این دیگه صریح در این که خود رو این رسول الهی خود رو به عنوان جایگزین و بدیل و الترناتیو حاکمان مفسد معرفی میکند. فلا تطيعوني ولا تطيعوا امر المفسدين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. خب این آیاتی که رسول الهی خود رو به عنوان حاکمان، به عنوان افرادی که باید دستور بدهن و دستور اونها اطاعت شود، معنی حاکم هم همینه. این آیاتی که رسول الهی خود رو به این عنوان معرفی می کنند، در همه این آیات داریم انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعوه، من چون رسول امینی هستم، هم رسالت دارم یعنی میتوانم حکم خدا رو براتون بیان کنم، هم در نظر از نظر نظری و از نظر علمی فقیه هستم، عالم هستم به اون چه خدای متعال امر میفرماید و دستور میدهد که عین العدل است، هم امین بر تبلیغ و امین در اجرا، در عمل هم امانت دارم، چون امانت دارم و رسولم از طرف خدا فاتقوا الله و اطیعوه، امانت داریم شده است علت وجوب تقوا و وجوب اطاعت. پس معلوم میشه اینجا وقتی گفته میشد العلماء امناء الله فی خلقه، امانت داری از خدا، این امانت امانت خلافت است، امانت حکومت است. روایاتی را خوندیم قبلا، بحث کردیم مفصل، اینا هم تکرار کنیم. هم منابع شیعه هم منابع اهل سنت که در آنها آمده است که امانت خلافت و حکومت است، یا خلافت و حکومت است که امانت اداره است. خب اینجا که می‌فرماید العلماء و امناء الله فی خلقه، امانت داران خدایان، امانت الهی، این حاکمیتی که امانت الهی است. پس این روایت هم میتواند دلالت بر این داشته باشه که علما هستند که از سوی خدای متعال منصوبن به نسب عام. این عنوان عالم، عالم به امر خدا، عالم به دستورات الهی، یکی از عناوین عامه است که در دلیل نزد هست و مشیر به منصوب از سوی خدا است. نه، حالا که ما وارد اون بحث نشدیم، ما حالا میگیم ما اتفاقا این عرضی که اینجا داریم میکنیم با همون نحن العلماء سازگاره. ما میگیم واژه علما اینجا به عنوان مشیر نقل شده، یعنی یه منصوب به نسب خاصی رسول اکرم داشته، در دلالت به اون منصوب واژه
علما رو به کار برده، یا بگید عنوان علما رو به کار برده، که بعد از ادله دیگری که میان و این مصادیق این علما رو یا مصادیق اون قرشی ها رو، اونجا گفتیم قرشیت بودم وقتی میفهم الائمه من قریش بودم عنوان عامه، بعد روایات دیگر نصوص دیگر میان روشن میکنند دیگر اون ائمه ای که از قریشند، اون قرشی هایی که امامند کیانند، این افراد معینند. ما الان داریم بحث درباره منسوب از سوی خدا، از سوی رسول خدا به نسل مباشر داریم بحث میکنیم، به نسل مباشر یعنی اون کسانی که به طور مستقیم خود رسول خدا اونها رو برای امامت بعد از خود یا خلافت بعد از خود یا حکومت بعد از خود نصب کردند. نسبت به منسوبین به طور غیر مستقیم، یعنی منسوبین رسول خدا که فقها هستند، در دوران غیبت اونو بعد بحث میکنیم که اونا منسوبند. بحث امروز ما اون چه گفتیم تکمیلی مباحث سال قبل، بحث امروز ما درباره عنوان سوم از عناوین عامه است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نسب عام اونها رو به کار برده، از اون عناوین مشیره ای که به این عناوین مشیره به وسیله این عناوین مشیر رسول اکرم دلالت بر اون منسوب خود نموده است. عنوان سوم عنوان عدل در حکم است، یعنی عادل باید باشد حاکم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عنوان عادل را در منصوب به نسب خیش معتبر دانست، عدل در قوم. ما اینجا این مقدمه این روشن کنیم، این مقدمه بعدها بر همین بحث برای من بسیار ضروری است، و اون مقدمه این است که اطاعت، وجوب اطاعت ملازمت دارد با نصب. این رو قبلا هم اشاره کرده ایم، حالا هم اینجا تأکید می‌کنم، کما این که عدم اطاعت یا حرمت اطاعت یا نهی از اطاعت ملازمت دارد با چی؟ با عدم منصب. یعنی این دو حکم گرچه دو حکم تکلیفی هست، اما این دو حکم تکلیفی از دو حکم وضعی بر دو حکم وضعی دلالت میکنند، کاشف از دو حکم وضعی هستند، تلازم با دو حکم وضعی دارند. حکم تکلیفی اول وجوب اطاعت، یعنی اگر خدای متعال فرمود فلان کس اطاعتش واجب است، همین که میگوید اطاعت او واجب است یعنی چی؟ این حکم تکلیفیه. این معنیش این است که این موجود رو، این شخص رو، این انسان رو من برای منصب حکومت جعل کردم، من به او منصب حکومت دادم، این حکم وضعی است، حکم منصب. منصب حکومت یک وضعیت است، یک حکم وضعی است که شارع به کسی میده. منصب مناسب احکام وضعیه است. ما در بحث قضا هم گفتیم قضا منصبه، ولایت امر منصب است، جایگاهی است، یک جایگاهی که این جایگاه، خود این جایگاه یک اعتبار شرعی داره، یک اعتبار. اگر گفت من مثلا فلان کس رو، علی را صلوات الله تعالی علی رو نصب برای امامت کردم، جعلته اماما علیکم، این عبارت داله بر حکم وضعی است، جعلته علیکم اماما، این حکم وضعی مدلول التزامیش وجوب اطاعت تو حکم تکلیفی است. از این سو اگر گفت اطیعوا علیان صلوات الله تعالی، این حکم تکلیفی است، مدلول التزامیش این است که جعلته علیکم حاکما، نصبته حاکما و اماما علیکم. چون این حکم تکلیفی و حکم وضعی اینجا متلازمه، اینند. وجوب اطاعت تنها برای کیست؟ برای کسی که حق امر و نهی داره، یعنی جایگاه استحقاق امر و نهی برای او ثابت است. چون حق امر و نهی داره از وجوب اطاعت، اگر حق امر کردن نداشت وجوب اطاعت نمی داشت.
اگر وجوه اطاعت به کسی دادند، یعنی حق دستور دادن به حق امر و نهی او دادن، یعنی جایگاه وضعی بود. این مقدمه رو شما تو ذهنتون باشه، این مقدمه همه این مباحث آینده ما به این مقدمه نیاز داریم. قبلا هم به این مقدمه اشاره کردیم که اصلا معنی وقتی رسول، وقتی خدا میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این اطیعو اخیفت اطیع الله، این دلالت بر این دارد که خدای متعال ملک است، جایگاه آمریت و لاهویت دارد. چون ملک است بیفرم اطیع الله، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، چون ملک است يسبح لله ما في السماوات والارض الملك القدوس، چون ملک است فرمان رواست، لذا اطیعوه. اطیعوا الرسول هم همین معنی رو میفهمن، پس رسول فرمان رواست، منصب فرمان روایی داره. اول الامر اطیعوا الامر هم همین رو میفهمند که یعنی منصب دارن، منصب اول الامری داره، منصب اول الامر. خود این مطلبی که ما گفتیم نشانه آن است که این اول الامر نمیتواند غیر معین باشه. این نکته‌ای که ما گفتیم یکی از ثمراتش اینه، یکی از ثمرات این نکته‌ای که گفتیم این است که اگر حکم وضعی باشه، همچه حکم وضعی وقتی گفته است ما این حکم رو دادیم به کسی، حکم رو جعل کردیم، خب این متعلق جعل میخواد، به هر حال برای کی جعل شده؟ این که بعدها با انتخاب مردم بخواد این اولوالامر انتخاب بشه، این منافات با همین اطیعوا اولوالامر رو داره و این منافات وقتی به اطیعوا اولوالامر، یعنی ما این منصب رو جعل کرده ایم، این منصب که جعل میشه محل میخواد، برای کسی جعل شده باشه بدون محل که قابل جعل، حکم وضعی گفته میشه روشن میشه که این حکم وضعی احتیاج به محل دارد. لذا خود همین اطیعوا الامر بنابر این مقدمه ای که ما گفتیم حاکی از آن است که این اولی الامری که در این آیه آمده در زمان رسول اکرم معین بوده اند، مشخص بوده اند.
عقل منطق رو با این حکم جمع کردن، اما تعیینش رو در صورت تعیین عقل منطق مشخص و معینه هستش که منطق خاصی در این آیه تشبیه شده.
منصب برای کی؟ خود منصب که فی نفسه نمیشه جعل بشه، منصب برای یک کسی جعل بشه،
در جایی که شخص مشخص هست
مثل رسول
خدا اون شخصی
خاص تعلق میگیره، اما ضربه مشخصی به امکان تشبیه ملکیت نمیشه، ملکیت یک عین. الان این جعل ملکیت اگر بخواد بشه همینطوری بدون اینکه مالکی، یعنی ملکیت بدون مالک، متصور نیست، این امر اضافی است و قطعا این ملکیت احتیاج به یک محل داره، به یک مالکی باشه که ملکیت برای اون جعل، ملکیت برای اون جعل میشه اگر ملکیت، اگر ملکیت جعل شده باشه.
من خود اصل من سبقل الام در جایی که مشخص از فردی بره به عنوان اطلاع با یک روایت خاص و دروم رو ثابتش بکنیم برای فرد خاص ثابت میشه، اما خود جهل خود منصب در جایی
نه، میگه اطیع اولوالامر، ما به خود اولوالامر میگه اطیع اولوالامر، ما میگیم اطیع اولوالامر رو میرساند، این اطیع اولوالامر رو میرساند که چی؟ که یک اولوالامر معین موجودی که دارای این منصب است بوده قبول اطیع اولوالامر. حالا اینا میخوام وارد این بحث من فقط بخوام این مقدمه رو بگیم، حالا بعدا بحث کنیم. بفرمایید.
استعاره
هم در طول زمان چطور میشه مثلا در روزه که در اون طول نیامده مصداق اولی امر باشه؟ چه اشکال داره؟ اشکال نداره. همون میزان میتونه همون ابتدا هم مصداقی نباشه، اگر میشه اون مصداق هست، مصداق مصداق داره. مثل فرض کنید که اگر کسی نذر کرد یا وقف کرد یه مالی رو برای چی؟ برای اولاد ذکور مثلا یا اولاد اناث بطنن بعد بطن، اشکال داره. میتونه وقف کند برای چی؟ میتونه وقف کند این مال رو، بگه برای بچه هام، بچه های بچه هام، بچه های بچه های بچه هام، اشکال نداره این، اگرچه اونها نیستن. اما میگه وقت میکنم این رو هیچی، باید میگه این وقت برای چیه، برای کی وقت میکنی؟ یا برای مسلمین، یا برای عامه مردم، یا برای لله فی سبیل الله. یه متعلقی میخواد، تملیک خلاصه متعلق میخواد، چون تملیک به هر حال این یک حکم وضعی است. بله نه نگفتیم که بالفعل باید اون مصداق و الان باید بالفعل موجود باشه، این رو گفتیم، گفتیم باید متعلق داشته باشه. همینطوری متعلق اولو الام که متعلقش اولو الام خود عنوانه. نه اولو الام اگر بگید اولو الام متعلقه، که این معنیش این میشه که اگه اینجوری باشه معنیش این میشود که من تجب طاعته تجب طاعت. اگر اینجوری که شما بگید بخواییم حساب کنیم که بگیم اولو الام، اولو الام یعنی چی؟ یعنی صاحب امر، یعنی کسی که حق امر دارد. اطیع او، اون کسی رو که حق امر دارد، معنیش می شود اونی که تجب طاعت او تجب طاعت. اینجوری که شما میگه خب تفسیر کنیم که می شود فسر الماء بعد الجهد بالماء، تفسیر الشیء بنفسه، یا حکم یعنی حمل حکم بر خود، حمل عنوان بر خود عنوان، حمل شیء بر خود شیء. نه نمیگه منصب، میگه اطیعو. نگفته از ما چهار منصب داریم، سه منصب داریم. حالا بریم برسیم به محل خودش بیشتر بحث کنیم. خلاص
منظورشونه که دفتی
اقدامی کرد
تا
که فرقی حتی به تکتیفی
استفاده
بشه،
این
خود
که
وضعی
داره منصب ایجاد
میکنه. من این خود
وضعی
داره ایجاد میکنه، یعنی با اطیعو
خود منصب داره ایجاد میکنه. یعنی با این تکلیفی که ما گفتیم تکلیفی در اینجا داریم به دلالت انتظامی، یه منصبی رو در اینجا ایجاد کرده.
برای کی ایجاد کرده این منصب؟
برای مسلم.
پس باید یک محل متعینی داشته، تعین باید داشته باشه اون محلش. حالا تعینش معنیش این نیست که حتما باید موجود بالفعل همین الان باشه، متعین باید باشه. مثل تملیک دیگه، واقعا بخواید خوب تصور کنید مطلب رو، مثل تملیک. تملیک بدون وجود مالک، به وجود بدون وجود طرف ملکیت صبر به صلاح بحث بیشترش رو در محل خود می‌کنه. خلاصه عدل در حکم عنوان سوم از عناوین مشیره ایست که در نسب رسول اکرم حاکم را بعد از خود که از این عنوان استفاده شد. عدل دو مرتبه دارد، عدل در حکم یا عدل به طور کلی. یک عدل به مرتبه عصمت داریم، یک عدل در مرتبه ملکه عدل داریم. دو مرتبه از عدل هست. و عدل یه نسب عادل به عنوان حاکم، چون عنوان عادل در اونها رفته است یا عنوان عدل در اونها رفته، جامع عدل بین المرتبتین رو شامل میشه، یعنی منطبق بر عدل بر کلتا المرتبتین میشه باز. ولذا عدله داله بر شرطیت عدل در منصوب به نسب برای حکومت، این عدله که شرط عدل در منصوب به برای حکومت معتبر میکنند، عدل اما از عدل مرتبه اسمت یا عدل مرتبه ملکه رو شامل میشه. فرق بین این دو مرتبه از عدل چیست؟ فرق بین مرتبه اسمت عدل و مرتبه ملکه سه فرق هست که اینا رو مختصرا عرض میکنیم، تفصیلش باید در مباحث کلامی دنبال بشه. اولا عدل به مرتبه عصمت نیاز به نص الهی دارد، عدل به مرتبه ملکه نیاز به نص الهی ندارد. می تواند رفتار انسان کاشف از ملکه عدلش باشد. اما عدل به معنی اسمت احتیاج به نفس الهی، چون اسمت معنی امتناع صدور خلاف، امتناع صدور گناه از شخص معصوم است. امتناع آن این چیزی نیست، این از امور غیبیه است، چیزی نیست که ما بتوانیم اون رو کشف کنیم از محدوده ادراک بشر خارج. امتناع صدور گناه یا امتناع صدور معصیت یا امتناع صدور مخالفت با حکم الهی، امتناعش امر غیبی لا یعرف الا من قبل الله سبحانه و تعالی که عالم بالغیب است. ولذا اسمت به نص الهی نیاز داره. این یک فرق بین اسمت و بین عدالت، یا بین عدالت مرتبه اسمت و عدالت مرتبه من. فرق دوم این که عدالت در مرتبه اسمت هم مانع خطاست هم مانع عمد است، یعنی هم از مخالفت عمدی و هم از مخالفت غیر عمدی مانع می کند. اما عدل معنای ملکه از مخالفت غیر عمدی باز نمی ده، یعنی ممکن است کسی ملکی عدالت داشته باشه اما صعباً خلافی از این سر بزنه، در حالی که عدالت به مرتبه عصمت مانع از صدور تخلف سهوی هم هست، نه عمدن از اون چیزی سر میزند خلاف حکم خدا نه صحبت. این هم فرق دوم. فرق سوم این که عدالت به معنای عصمت یا علاوه عدالت در مرتبه عصمت مانع صدور مخالفت با حکم الهی است، ولو اجتهادن، یعنی اجتهاد مخالف با حکم الهی هم در عصمت تصور نمیشه، یا به عبارتی دیگر بفهم اجتهاد معصوم مقرون با تسدید الهی است، اجتهادش اجتهاد معصوم است، در حالی که در عدالت مرتبه ملکه نه، اجتهاد اجتهاد معصوم نیست، اجتهادی است که احتمال مخالفت هم با خدا در مورد اجتهاد میده. اینجا وقتی نکته ما بیان میکنیم که بنابراین در معصوم اجتهاد معصوم است، یعنی اجتهاد میمانی که لازم نیست معصوم منتظر وحی الهی بشود برای اینکه حکمی در این جایی صادر کنه، وقتی نیاز به حکم الهی بود اون چه به نظر معصوم میرسد همون حکم خداست، چون نظر او بینش او بینش معصوم است، یعنی تسدید الهی همراه او هست. این توجیه میکند اون روایاتی رو که مثلا در رابطه با حضرت رسول داریم که مثلا ان الله قد فوض الى رسوله امر ان يسوس عباده، احکام رو مفوض کرده است که رسول اکرم، یا تفویض کرده است اهمیت ها رو به احکام که تفویض کرده است، یعنی چی؟ یعنی برای چیزی از بالا نازل نشده خصوص این حکم به رسول واگذار شده که حکم بکنه، اونجا وقتی رسول پوک میکنند حکمش حکم مطالقه با میرانیست، چون رسول منصوب به عصمت الهیست و حکمش حکم تصدیق شده یه اسمی خداست، حکمش حکم مورد هدایت و هدایت خاص الهیست. این فرق بین عصمت و بین عدالت معنی ملکه وجود داره. اداره بحث به انشاءالله فردا پیدا